أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث اخلاقی رو امروز استثناءً حذف میکنیم به حساب اینکه بلکه مطلب رو تمام بکنیم در استصحاب کلی قسم ثانی. بحثی که ما در استصحاب کلی قسم ثانی کردیم فی الجمله تمام میشه، تتمه‌ای داره و عنایت هم بفرمایید که ما تلاش کردیم که اشکالاتی که اینجا مرحوم صاحب کفایه مرحوم شیخ عنوان فرمودن و جواب دادن و جواب ها اونجور که باید و شاید ریشه یابی نشده بود و اشکالاتی که در کلام بود مثل اشکال مرحوم میرزای صاحب قوانین و اشکال سیدنا الاستاد که اینها جز با تعمیق مطلب و تصویر استصحاب در فرد مردد قابل تصویر نبود، ما خواستیم این اشکالات ریشه یابی بشه و ریشه ای دفع بشه، چون بسیاری از بزرگان مثل سیدنا الاستاد بر اساس همین اشکالات قائل شدن به عدم جریان استصحاب در کلی قسم ثانی. به هر حال ما به خصوص در این مطلب رو فرمایشات مرحوم محقق عراقی خیلی تکیه کردیم، چون یکی از قوی ترین بحث ها رو ایشون اینجا مطرح کردن. مطلب هم کاملتر از اون چه که گفتیم در نوشته آوردیم، انشاءالله مراجعه می‌فرمایید که ما خواستیم این تصویری که برای کلی هست این تصویر جا بیفته که کلی تأصل دارد، در این حال که عقل انتزاع میکنه اما تأصل داره، با فرد مردد تفاوت میکنه، ولذا کلی عنوان ذاتی است، مثل جنس، مثل فصل. به هر حال در حدی که در اصول ممکن بود این رو تصویر کردن، ما سعی کردیم این معنا رو بشکافیم. یک مطلبی باقی مونده در تتمه که این رو مرحوم میرزا عنوانش میکنه و شاید آقایونم شنیده باشن و سیدنا الاستاد رضوان الله علیه ایشون هم مطرح میفرمودن و اون بحث شبهه اباعیه است. شبهه اباعیه یه وقتی اینقدر مهم بود که وقتی طلبه رو بخواستن امتحان بکنن که چیزی خونده یا نخونده میگفتن شبهه اباعیه چیه و جوابش رو بخواستن. شبهه اباعیه همین جاست، یعنی در همین استصحاب کلی قسم ثانی. شبهه اینه، مرحوم آقای استسمائیل صدر این شبهه رو طرح کردن. شبهه عبارت از این است که این عبای بنده نجس شد، نمیدانم صدر عبا نجس شده یا این ذیل عبا، دو نقطه، یا این بالای عبا هست یا اون پایین عبا. بالای عبا رو چون دستم خیلی بهش میخوره آمدم تطهیرش کردم، شستمش. خب وقتی شستم اون قسمتی از پایین عبا که باقی مونده که احتمال نجاست داره، اگر تر باشه یا نه خشک باشه با بدن تر من اصاب کنه، آیا اینجا شما قائل میشید به نجاست ملاقی؟ نه، نباید نجس باشه. چرا؟ برای اینکه شبهه محصوره است و ملاقی یک طرف شبهه محصوره نجس نیست، این واضحه، این رو میدانیم. حالا اگر آمدیم این عبا که یا بالاش نجس بوده یا پایین، بالاش هم من شستم، تمام عبا با بدن خیس من ملاقات کرد، من رفتم حمام همین عبا رو برداشتم پیچیدم به خودم، اینجا باید این بدن من نجس شده باشه. نجس شده باشه چرا؟ برای اینکه شما مگر در استصحاب کلی اینجا دیگه این کلی عبا این بین نجس بوده بین فرد زائل و فرد باقی، اگر عبا نجس بوده در ضمن این فردی که در بالای عبا بوده زائل شده، درسته؟ و اگر اون پایین بوده باقی مونده، اینجا استصحاب نجاست میکنیم در کلی عبا. اصل بقاء نجاست دیگه، حالت سابقه داره، در کلی عبا استصحاب نجاست میکنیم. عبا میشه نجس با این استصحاب. بدن تر منم که با این عبا ملاقات کرده میشه نجس. خب این حرفو چجور میشه زد؟ چجور میشه بهش قائل شد؟ مشکل در اینجا این است که شما اگر این پایین عبا بعد از اینکه بالاشو شسته بودید، این پایین عبا ملاقات میکرد با بدن تر شما، نجس نمیشد این بدن تر. حالا تمام عبا آمده با جسم من ملاقات کرده، خب تمام عبا اون بیشتر از احتمال نجاست اون پایین که نداره، بیشتر داره، خب ملاقاتش نباید نجس باشه. اما استصحاب کلی نجاست بنا میگذاره تعبدن به چی؟ به نجاست عبا، و طبعا ملاقاتش میشه نجس و این نمیشه بهش قائل شد. تصویر فرمودید مطلب رو؟ اینجا یا باید از استصحاب کلی قسم ثانیمون دست بکشیم بگیم استصحاب جاری نیست، که همین حرف آقایون میشه که اشکال کننده ها بودن بر استصحاب کلی قسم ثانی. اگر استصحاب کلی قسم ثانی جاریه، در اینجا این بدن نجس میشه، استصحاب نجاست میکنم دیگه. استصحاب نجاست کلی که بین فرد زائل هست و بین فرد باقی، پس استصحاب نجاست کردم. استصحاب نجاست که کردم، عبا میشه نجس استصحابی، ملاقی نجس استصحابی نجس نیست، نجس دیگه. در حالی که همین عبا اگر کلی نبود، یه طرفش رو که شستم طاهره، اون طرفی که محتمل و نجاسه هست اگر ملاقات با بدن تر میکرد نجس نمیکرد. حالا کلی چجور نجس میکنه؟ که انه شبهه عبائیه که آقایون اینجا مطرح میکنن یک اشکالیست بر استصحاب کلی قسم ثانی. اینو میگن شبهه عبائیه که مرحوم آقای است اسماعیل صد شبهه رو مطرح کردن. مرحوم نائینی رضوان الله علیه دو جواب دادند از این شبهه. جواب اولی که دادن در اجود و تقریرات مرحوم آقای خویی از ایشون هست، که مرحوم میرزا عنوان می‌فرماید که در ما نحن فی، به اصطلاح اینجا استصحاب نجاست در عبا جاری نمی شود. اما چرا جاری نمیشه؟ وجهش رو ایشون به این صورت عنوان می‌فرمایند که برای اینکه ما در اینجا بخوایم نجاست ملاقی رو اثبات بکنیم، نه اینجا، هر کجا که بخوایم بگیم ملاقی نجسه، دو تا امر ضروریه. یکی به قول ایشون احراز ملاقات، یعنی اصاب ملاقات، این باید تحقق پیدا بکنه. دوم این که احراز کنیم کون الملاقا نجسن، اینم احراز میخواد دیگه، ملاقا باید نجس باشه، احراز ملاقات هم بکنیم، اون وقت چی؟ انفعال حاصل میشه، نجاست سرایت میکنه، انفعال حاصل میشه. ایشون میفرمایند که در اینجا استصحاب کلی که مردد هست بین طرف اعلا و طرف اسفل، این استصحاب نجاست جاری میشه، اما به قبل ایشون اثبات نمی کنه تحقق ملاقات با نجس رو. یعنی در اینجا اگر بخواد اثبات بکنه این استصحاب نجاست که ان ملاقات با ملاقای نجس تحقق پیدا کرده، این استصحابش مثبت، این استصحابش مثبت. بنابراین از اینجا اشکالی که ایشون میکنه در اجود و تقریرات به نقل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، اینجا این استصحاب جاری نمیشود، تعبیر ایشون اینه لعدم ترتب اثر شرعی علیها، این اثر شرعی برش مترتب نمیشه. شما استصحاب نجاست رو اینجا جاری میکنید در این عباب، اما میخواید با این استصحاب نجاست اثبات بکنید کون این بدن من که ملاقی هست نجسه. این باش اثبات نمیشه، چون باید قبل از استصحاب شما احراز ملاقات کرده باشید و احراز کرده باشید کون الملاقا نجسن. استصحاب شما این احرازها رو نمیتونه درست بکنه. اینا عقلیه، اثر مترتب عقلیه. این جوابیست که ایشون در اجبد و تقدیرات میدن. در فوائد الاصول مرحوم میرزا، چون دو تا تقریرات هست معروف از میرزا، یکی اجود تقریرات مرحوم آقای خویی نوشتن، یک تقریرم فوائد الاصول مرحوم آقای آش محمد علی کاظمی نیست. مرحوم آش محمد علی خب اسبقه، یعنی نسبت به آقای خویی در طبقه مقدم شاگردان مرحوم میرزاست. اونجا چیزی که در فوائد الاصول هست وجه دیگری برای دفع اشکاله. اونجا مرحوم آقای آش محمد علی کاظمینی این معنا رو از میرزا نقل میکنن که ما بحثمون در استصحاب کلی قسم ثانی وقتی بحث میکنیم بین فرد زائل و فرد باقی، استصحاب کلی رو ما میگیم. اینجا کلی نیست، اینجا کلی صدق نمیکنه. چرا؟ ایشون میفرمایند که در ما نحن فی، این متیقن سابق به اصطلاح به حقیقته و هویته اگر مردد بود بین معلوم الانتفاع و معلوم البقاء به هویته، این میشد کلی. اینجا کلی نیست، به فرمایش ایشون من دارم میگم، به تعبیر ایشون. اینجا اجمال ما در اون محل متیقنه، نه در کلی، در فرده. اینجا در همون موضوع به اصطلاح طهارت و در اون موضوع ما تردید داریم که آیا اون موضوع نجس شده این نقطه عبا هست یا اون نقطه عبا. کلیت اینجا نیست، موضوع خاص و یک هویت خاص و مشخص خارجی است. وقتی این هویت و تشخص خارجی هست، این نقطه نجس بوده یا اون نقطه نجس بوده؟ استصحاب در اینجا میشه استصحاب فرد مردد، یعنی احدهما. من در اینجا این موضوع خارجی نمیدانم، فرد بالای عباس که تطهیر شده فرد زائل، یا پایین عباس که فرد باقی است. این استصحاب فرد مردده و مای میرزا هم آمدیم و گفتیم استصحاب در فرد مردد جاری نمیشه، اینجا ربطی به استصحاب کلی نداره. بعد مثال میزنن مرحوم میرزا در اینجا در فوائد، میفرماین مثل اینکه ما علم داشته باشیم نه به وجود حیوان در دار، حیوان در دار کلیه، بلکه علم داشته باشیم به وجود حیوان خاص در دار. مثلا میدانیم اینجا یه گربه بوده فرض فرمایید، منتها این حیوان خاص، این گربه، نمیدانیم در جانب شرقی خانه بوده یا در جانب غربی خانه. جانب غربی خانه زلزله ای آمده، جانب غربی خراب شده. اگر این حیوان خاص در جانب غربی بوده، این هلاک شده، از بین رفته. اگر در جانب شرقی بوده، باقی مونده. اینجا استصحاب وجود حیوان در دار شما میخواید بکنید، این غیر از استصحاب وجود حیوان فدار در استصحاب کلی قسم ثانی. اینجا استصحاب فرد خاصه، این گربه از حیوان خاص، فرد مردده. استصحاب فرد مردد چون مردد است بین این که این حیوان در این قسمت بوده که باقی مونده باشه یا در اون قسمت باشه که با تخریب از بین رفته، این میشه استصحاب فرد مردد. استصحاب فرد مردد. البته ایشون مثال دیگری هم میذارن که حالا رو مثال ما خیلی تکیه نمی کنیم، چون مرحوم سید و استادم به این مثال ایشون اشکال میکنن که مثال اینه، حالا میگیم برای شما: و کما لو علم به وجود درهمن خاص لزید بین حاضه دراهم الاشقه. 10 تا درهمه، 1 درهم اینجا تو این 10 تا درهم مال زیده، یکی از این دراهم از بین رفت، گم شد. حالا احتمال میدیم که اون درهم گم شده درهم زید باشه. اینجا هم استصحاب کون درهم لزید دیگه جاری نمیشه، جاری نمیشه. این مثال دیگری است که ایشون میزنن. حالا اساس در این جواب ایشون این است که متیقن ما در این استصحابی که آقایون در شبهه عبائیه آمدن مطرح کردن، این استصحاب ما متیقن ما در این استصحاب جزئی حقیقی نه کلی، بنابراین شبهه عبائیه و جریان استصحاب در اونجا این نقض استصحاب کلی قسم ثانی نمیشه. این جواب دوم مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه هست در اینجا. خب چی میفرماید؟ بله 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 بله. دفع همین شبه سیدان الاستاد رضوان الله علیه در اینجا نکته ای دارن که حالا عرض میکنم این فرمایش شما هست. ایشون میفرمایند که این شبه، حالا اگر قبولش کنیم شبه هست، و چون ایشون میفرمان لتأمل فیه مجال واسع، بعد میفرمایند اصلا اسناد نجاست اینجا به عبا اسناد مسامحی است، اسناد حقیقی نیست، چون تمام عبا که نجس نیست، این نقطه عبا نجسه، تمام عبا نجس نیست، احد و طرفه ها نجسه. اون وقت در اینجا استصحاب فرد متنجس، فرد عبا نیست، فرد متنجس یتردد بین الفردین، یا پایین عبا، همون جزئی حقیقی که در فوائد داشتیم، ایشون هم میفرمان اینه، ولذا این میشه استصحاب فرد مردد. وقتی استصحاب فرد مردد شد، اثر شرعی در باب انفعال به فرمایش ایشون در موضوعش نجس اخذ شده، نجس در موضوع انفعال اخذ شده، یعنی ملاقی نجس نجس هست. وقتی اخذ شده، بنابراین این اثر مترتب میشه بر نجسی که به نحو عموم استقراقی باشه. اینجا این عموم استقراقی که ما میخوایم منتفیه، فرده، فرد حقیقی است، فرد خارجی است، ولذا استصحاب کلی نجس در باب انفعال اینجا معنا نداره، چون یک کلی استقراقی در اینجا ما نداریم. که ایشون میفرمایند نظر مبارک مرحوم میرزا رضوان الله علیه در جوابی که در فوائد الاصول داشتن ناظر به این جهته. اما جواب دوم که باز ایشون میفرمایند که جواب دومی که در اینجا ذکر میکنن، البته ایشون در باب درهم گیر دارن. بیان ایشون این هست که ما نمیدونیم که جناب میرزا چرا این مثال رو زده، چون در اینجا چه اثری برای جریان استصحاب در مورد ضیاع این یک درهم وجود داره، چون با ضیاع این درهم از ملکیت خارج میشه. خب این یه درهم زید بوده پیش شما، ضایع هم شده باشه، این ملکیت باقیه، استصحاب اینجا یعنی چه؟ ایشون فرمان ما نمیفهمیم، ولذا اینجا عرضم بزرگتون که واجب هست این درهم رو تسلیم بکنه به او، چون ملک او هست، ملکیت او هست، با ضیاع درهم که ملکیت از بین نمیره در اینجا. اما مثال دیگر ایشون حیوان میفرماید اون مثال مثال خوبیه، اون مثال گیر نداره، مشکل نداره. اما در مورد بچه ثانی که شما میفرمایید، ایشون میفرمایند که اگر ما قبول کردیم که در اینجا استصحاب استصحاب کلی نیست و استصحاب فرد مردده که این واضحه، اگر آمدید شما پافشاری کردید که نه خیر، اینجا استصحاب کلیه و فرد مردد نیست، چون عبا یک عنوان کلیست، مثلا تصویر کلی اینجا کردید و این کلی ترددی که درش ما داریم که موجب شک شده از این جهت باشه که این عبا در ضمن اون فرد خاصی که تطهیر نشده باشه نجاست، نجاست عبا، این باقیه. اگر در ضمن فرد تطهیر شده باشه منتفی هست. اگر این رو میگی، این بیانی که ایشون دارن اینه که موضوع نجس این است که کون الملاقا نجسن، این موضوع نجسه و هازا لا یثبت بالاستصحاب، این با استصحاب درسته میشه. شما قبل از آنی که انفعال صورت بگیره احراز باید بکنید ملاقا نجسه یا نه؟ در ما نحن فیه ملاقا نجس نیست، این عبا دو طرفش که نجس بوده، یه طرفش که طاهر شده، اون طرفی که پایین بوده باقی مونده اون نجس نیست، محتمل و نجاسه هست، طرف شبهه محصور است، نجاست درش احراز نشده، ولذا ملاقی شبهه محصوره نجس نمیشه. همه فتوا میدن ملاقی یک طرف نه دو طرف، ملاقی یک طرف شبهه محصوره نجس نمیشه، شبهه محصوره نجاست. پس اینجا هیچ احرازی برای نجاست ملاقا وجود نداره. وقتی احراز وجود نداره، شما با استصحاب نجاست بخواید این احراز رو درست بکنید، این نمیشه. این احراز که چون در اینجا عبا نجس بوده بین اون فرد و این فرد کلی، پس استصحاب نجاست بکنیم پس این عبا نجس باشه، این اول کلامه، این اول کلامه. چرا؟ برای اینکه شما احراز نجاست ملاقا رو قبل از انفعال و قبل از ملاقات باید داشته باشید. قبل از ملاقات احراز بکنی که این نجسه، وقتی که نجس شد اون وقت بعدن ملاقات که صورت گرفت، ملاقات به قول شما وجدانیه، ملاقات که صورت گرفت ملاقات با نجس حاصل شده. اما در اینجا ملاقات وجدانیه، همون نکته که شما فرمودید اینجا هست، ملاقات وجدانیه، من عبا رو پیچیدم دور بدن ترم، این تحقق پیدا کرده، بدن من تر بوده این عبا رو پیچیدم بهش، ملاقات وجدانیه. اما کون الملاقا، کون العبا نجسن در اینجا، این که دیگه وجدانی نیست، اینجا نقطه‌ای هست، اون نقطه هم نقطه نجاست نیست، نقطه محتمل نجاست، احد و اطراف العلم الاجمالی هست به نجاست، ولذا چون احراز نجاست در اونجا نداریم، ما اینجا استصحاب نجاست کلی شما میخواید بکنید. خب چی رو میخواید ثابت بکنید؟ این احراز نجاست میخواد بیاد بگه پس این بدن نجس شده. خب این بدن نجس شده فرع این است که خود ملاقا قبلش نجس باشه، پس این استصحاب اگر بخواد نجاست بدن من رو ثابت بکنه، این نجاست، این استصحاب نجاست باید ثابت بکنه نجاست الملاقا را اول، و این مثبته، این مثبته، این لازمه عقلیه. ایشون میفرمایند بیان مرحوم میرزا رضوان الله علیه در اجود التقریرات اینه، اینه که حالا ایشون میفرمودن در بعضی از جهات، البته خب مقام آقای خویی مقام شامخیست، مقام بزرگیست، اما گاهی از اوقات ایشون اشکال میکردن به تقریر مرحوم آقای خویی. آقای خویی استاد بزرگوار ایشون بود، سالها پیش مرحوم آقای خویی درس خونده بودن، اما میگفتن که مثلا این نباید بیان میرزا باشه، ما ها اشکال میکردیم که آخه بابا آقای خوی خودش اونجا درس میرزا بوده، شما که نبودید. ایشون چندین مبنا رو کنار هم قرار میداد از میرزا، میگفت کسی که این مبانی رو قائل شده اینجا نمیتونه این حرف رو زده باشه، اینجا نمیتونه این حرف رو زده باشه. حالا ما به این کار نداریم، اما این بیانی که سیدان الاستاد رضوان الله علیه دارن، این اون بیانی که مرحوم آقای خویی در اجود و تقریرات دارن، این رو صورت خیلی برهانی بهش میده، این صورت برهانی پیدا میکنه که در اینجا دو وجه برای جواب از شبهه ابایی ما پیدا میکنیم. یک وجه این است که اصلا استصحاب کلی نیست، استصحاب فرد مردده. ممکن استصحاب فرد مردد رو جاری نمیدونیم. به قول مرحوم محقق عراقی در استصحاب فرد مردد تمام ارکان استصحاب جمعه، یقین هست، شک هست، فقط گیر این است که موضوع اثر شرعی نیست. خاطرتون هست دیگه، اونجا اجازه فرمایید، اونجا گفتیم اون یک جوابه. اگر آمدیم اون رو نپذیرفتیم، گفتیم نه لیس الا، در اینجا استصحاب استصحاب فرد مردد نیست، استصحاب کلیه. اینجا ایشون میفرمایند این استصحاب کلی، استصحاب نجاست بخواد جاری بکنید، اینجا لا یثبت بهی این که کون این ملاقی که بدن من باشه نجس باشه. استصحاب نجاست میتونید بکنید، استصحاب نجاست به حساب کلی، کلی گرفتید دیگه، طبق استصحاب کلی قسم ثانی استصحاب نجاست بکنید. اما این استصحاب نجاست اثبات نمی کنه نجاست این بدن را. چرا اثبات نمی کنه؟ چون در خود ملاقا احراز نجاست صورت نگرفته. ملاقات وجدانیه، اما ملاقا نجس نبوده. محتمل و نجاسه هست طرف علم اجمالی توش داشتیم، بیشتر از این نیست. بفرمایید. نه ببینید، احراز با چی؟ احراز چجور میخواد بشه بعدن؟ احراز میشه دوتا شاهد، اجازه فرمایید، اجازه، دوتا شاهد عادل بیان بگن. اما اگر شما میخواید با اصل احراز کنید نجاست رو، اجازه فرمایید، با اصل میخواید احراز بکنید، باید موضوع اثر شرعی بلا و واسطه باشه در اینجا. توجه میفرمایید؟ اینجا ما در این جهت گیر داریم. بله بله آها. اما خب یه تفاوت داره، اجازه فرمایید، اجازه فرمایید، تمام شد، اجازه فرمایید، خیلی خوب، بسیار خوب، باشه، تمام شد، درست شد. استصحاب قائم مقام یقینه، اما نه در همه چیز، جای اماره میشینه، اما در خود اماره، اصول مثبته اماره رو شما حجت میدانید، اصول مثبته یقین رو حجت میدانیم، اما در استصحاب این کارو نمیکنیم. ولذا اگر خاطرتون باشه یکی از حرفایی که اونجا داشتیم که استصحاب تمام عیار نمیتونه جای یقین بشینه، خاطرتون هست با مرحوم میرزا بحث داشتیم دیگه. مرحوم میرزا آمدن فرمودن که ما در استصحاب احراز میخوایم، احراز همون جور که در اماره داریم، همون جور که در یقین داریم، و این احراز هم در اصول محرزه هست هم در اصول غیر محرزه. یادتون هست که اینجا احراز اب نداره، اجازه فرمایید. حالا این بیانه، بیان ملاقات و نجس شما حالا میرزا دو تاش کرده. ببینید شما یک مطلب ملاقات و نجس باید محقق بشه، در اینجا استصحاب نجاست کلی شما جاری کردید. حالا آیا یترتب علیه ملاقات و نجاسه؟ یترتب علیه؟ اول کلام اگر یقین بود، بله ببینید استصحابه، در استصحاب ما گیر داریم، گیرمون این است که اصول مثبتش را نمیتونه استصحاب حجت بکنه. بله بله او داستان دیگه است. ببینید حالا مبنایه، ببینید اجازه فرمایید اون سرایه درست شد، تمام شد. اون سرایت وقتی میشه که خود ملاقات نجاستی باشه که سرایت کنه، اگر نجاستی نیست که سرایت کنه که شبهه موضوعی میشه. توجه بفرمایید. ببینید علی حال ببینید دو تا جواب هست برای این شبهه اباییه. عرضم به حضورتون که تصمیم کنیم این بحث استصحاب کلی قسم ثانی رو، دو تا جواب مرحوم میرزا داده. حالا شما البته جواب مرحوم میرزا بین دو تا جواب اولا جوابی است که مرحوم کاظمینی در فوائد داره. بله آها جواب نه، جواب اصلی اونه. ببینید چون حقیقتاً در اینجا کلی نیست، کلی نیست، فرد مردده این حرف. اما این که اگر چون اینجا تسلیمیه لو سلم در کلام سیدون الاستاده، اینم قبول دارم که ما از اول نمیایم بگیم کلی، ما کلی رو قبول نداریم، اینجا استصحاب فرد مردده. اگر کسی میخواد پافشاری کنه که حالا به یه نحوی کلیت رو اینجا تصویر بکنه، در این کلیت استصحاب نجاست اثبات نجاست بدن رو نمیکنه در اینجا، برای اینکه مثبت میشه، مثبت میشه. ما در استصحاب میایم میگیم اصول مثبتش رو استصحاب نمیتونه حجت کنه، البته بحثیست که بعدن میام. خب این استصحابه کلی قسم ثانی تمام شد و ظهره که ما قائل هستیم به جریان استصحاب در کلی قسم ثانی تبعاً شیخ و تبعاً صاحب کفایه رضوان الله علیه و خلافاً لمرحوم محقق صاحب قوانین و سیدنا الاستاد رضوان الله علیه و دیگر اعلامی که قائل نشدند به جریان استصحاب در کلی قسم ثانی. اما کلی قسم ثالث ما ورود در بحث بکنیم، ما دلمون می‌خواست که شنبه و یک شنبه هم درس بگیم، اما ظاهراً آقایون خیلی همچین تمایل ندارن و سفرها شروع میشه. شروع بحثم بکنیم، این بحث تمام نمیشه دو روزه، بحث استصحاب کلی قسم ثالث. البته تصویری هم برای کلی قسم رابع هم هست در کلام که انشالله ذکر میکنیم، بنابراین بحثمون میمانه انشالله برای بعد تعطیلات. و السلام علیکم و رحمت الله.